خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز، پوشه صبح پر از عشق و صفا.
هر صبح که می آید
انگار آلبوم پرخاطره انس را ورق می زنی.
همه چیز زنده می شود و بیدار.
پایدار باد این درخشش بیوقفه که نامش صبح است.
ایستگاه پگاه از حضور عطر فرشتگان می گوید، از بیداری خورشید در سقف آسمان.
همه چیز از تکاپوی صبح بهره می گیرد، از امیدی که در صبح نهفته.
هر صبح که می آید تمدید آهنگ نور است و تکثیر چراغ‌های امید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قلم‌ها که به نام صبح میرسند تراوتی دوباره میگیرند.
دلشان میخواهد مدح کنند و شعف بریزند بر صفحه ها.
صبح سخاوتی است فراگیر.
صبح کالسکی از شکوفه و لبخند است که در حین عبور برای دنیا دست تکان میدهد.
صبح اومد و نگاه من روشن تر از ستاره شد، طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد، خدا به داد شب رسید، پنجره آفتاب و شناخت، زندگی از نو تازه شد، برای من خاطر ساخت. وقتی حضور من و تو به رنگ این ترانه هاست، زندگی آغاز میشه و این بهترین روز خداست، میشه دوباره تازه شد، آسمون و نفس کشید، میشه به شوق زندگی به روز آفتابی رسید. صبح اومد و نگاه من روشن تر از ستاره شد، طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد، خدا به داد شب رسید، پنجره آفتاب و شناخت، زندگی از نو تازه شد، برای من خاطر ساخت.
آواز پر چلچله ها را در گوش من زمزمه می کند
وقتی که از مسیر باد به آن سمت دور هجرت می کند.
صبح یعنی بوی گل مریم
که سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش شامت بیدارت می کند.
صبح یعنی آغاز،
آغاز یک عبور و دریچه یک
گوشالام.
در نبض کودک صبح
این راز برکت است که می نوازد.
به حرکت سلام کن.
تکرار نام خوب تو را به آسمان دلم آویختم، مرا هزار امید است و هر هزار تویی. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. با افتخار امروز شنبه 29 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش اول برنامه های رادیو سبا. به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مجده آقا محمدی، صدا بردار آقای محمد خاتونی، هماهنگی خانم آتوسا برهانی نژاد و من مهسا حق‌فنا، ان شاءالله که اوقات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. دعوت می‌کنم شنونده اولین برنامه‌ای باشید که در این بخش تقدیم حضورتون میشه. قنده پارسی.
قنده پارسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، وقتتون بخیر. همراهان گرامی قند پارسی، انشالله روزگارتون به تندرستی و شادکامی و برکت بگذره. در ابتدای این برنامه غزلی رو بشنوید از فیاض لاهیجی. عشق میدانیست کانجا غیر مردی کار نیست. چشم بر کردار باشد، گوش بر گفتار نیست. تا شدم عاشق ندیدم یک نفس آسودگی. آفتاب عاشقان را سایه دیوار نیست. بخت بی باکانه هر سو می خرامد بی نقاب. خاطرش جمع است، کس را دیده بیدار نیست. عشق او آهسته می گوید به آواز بلند، هر که کاری دارد او را با غم ما کار نیست. بیقراران را به پای ضعف مانند غبار، بر هوا رفتار هست و بر زمین رفتار نیست. چون سبک روحی دلیلی نیست عشق پاک را. کوه اگر عاشق شود بر خاطر کس بار نیست. سرمه بیگانگی از دیده تا شستم بخون، هر کجا دیدم به غیر از جلوه دلدار نیست. یک قدم تا بر نگردی سیر نتوانیش دید، زان که جز نزدیکی اینجا مانع دیدار نیست. مردمان در خواب آسایش ز غفلت رفته اند، گر مسیحا درد نشناسد کسی بیمار نیست. از من ای فیاض اگر منصور را دیدی بگو، عکس بر آینه افتاده است، رنگ یار نیست. از همون باب چهلم قابوسنامه که وعده کردیم ادامش رو در این برنامه بگیم، حکایتی براتون میخونم. میگه که شنیدم ای پسر که به روزگار جد تو سلطان محمود عاملی بود، وی را ابوالفرج بستی گفتندی. خب ما در معرفی قابوسنامه و نویسنده اون گفتیم که گیلان شاه نوه سلطان محمود غزنوی بود و الان پدرش داره براش اندرز میده و نصیحت میده، پدری که داماد سلطان محموده و خواهر سلطان محمود رو به همسری داره. ابوالفرج بستی مردی را بگرفت در نساب آورد، یا نساب آورد، یه منطقه‌ای بوده، و نعمتی از او بستد و املاک او موقوف کرد و هرچه ویرا بود به دست فرو گرفت و مرد را به زندان کرد. یکی رو گرفت، همه مال اموالش رو غصب کرد، خودش هم انداخت زندان. پس به چند گاه این مرد حیلتی کرد و از زندان بگریخت و به غزنین رفت. مدتی گذشت، طرفی که اموالش غصب شده بود یه جوری از زندان فرار کرد و صاف رفت غزنین. چون روز مظالم بود از این عامل گله کرد. روزی بود که سلطان خودش نشسته بود و بیواسطه می رفتن پیشش و دادخواهی می کردن. این بابام رفت پیش سلطان و ماجرا رو گفت. سلطان وی را نامه دیوانی فرمود، فرمان حکومتی بهش داد که کارش را بیفته. نامه بستد و به نسا رفت و نامه به عامل رسانید. نامه رو گرفت، برگشت شهرش، داد به والی شهر. عامل اندیشه کرد که این مرد دیگر باره به غزنین نرود، تغافل کرد و بران نامه کار نکرد. گفت خب حالا این همه راه، این دو مرتبه ما جوابش هم ندیم که، پا نمیشه این همه راه بره غزنین. محل نذاشت. به فرمان سلطان محمود، مرد مظلوم دیگر باره به غزنین رفت، دوباره بلند شد رفت و اندر راهی بستاد که سلطان به خلوت از باغ بیرون همی آمد. یه جایی وایساد که سلطان مثلا میمد قدم بزنه. مرد باز نفیر کرد و داد خواست و از عامل نسا بنالید. دوباره شکایتشو مطرح کرد. سلطان باز وی را نامه ای فرمود، دوباره بهش حکم حکومتی داد که بره کارش انجام بشه. مرد گفت یک بار آمدم و تظلم کردم، سلطان نامه فرمود، نامه بردم و بدادم، بر نامه کار نکرد. گوه ما یه دفعه اومدیم ازت دادخواهی کردیم، تو یه چیزی نوشتی به ما، دادی نامه فرمانی بردیم دادیم به اون عامل، تو اصلا محل به نامه نذاشت. مگر سلطان تنگ دل بود به سببی از سببها. اون روز سلطان محمود انگار حالش خوب نبود به هر دلیلی. اندران دل مشغولی گفت بر من نامه دادن است، اکنون اگر کار نکرد شو خاک بر سر کن. اعصابش خورد به سلطان محمود یه همچین جوابی داده. گفت من وظیفم نامه نوشتن و حکم دادنه، اگه حالا اون نامه کار نکرده دیگه خود دانی، برو یه خاکی به سر خودت بکن. مظلوم گفت ای خداوند، رهی تو بر نامه تو کار نکند، خاک مرا بر سر باید کرد. گفتش که سلطان، کسی که تو زیر دست توه به نامه تو کار نکرده، محل نذاشته، من باید برم خاک به سر بکنم؟ سلطان گفت نه ای خواجه، غلط کردم، مرا باید کردن نه تو را. گفت نه نه. حواسش جمع شد سلطان محمود، فهمید چه خبره، به قول خودمون سوتی داده. گفت نه 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 نه، من اشتباه کردم، نه نه واقعا نه، من باید خاک به سر بریزم نه تو. اندر وقت دو غلام سرایی به راه کرد با فرمانها به شحنگان نواحی، تا ضیاء و عقار آن مرد باز دادند و عامل را بردار کردند و نامه سلطان در گردن او آویختند. بلافاصله دو تا از غلامان خاص خودش رو طلبید و دستوراتی داد به، عرض کنم حضور شما که، شحنگان یعنی مأموران، مأموران اون منطقه که به اصطلاح به نیرو انتظامی اونجا، اینجوری بگم مثلا به اصطلاح امروزی، دستور داد که هرچی از این مرد گرفتند، از ملک و املاک و نمیدونم خانه و هرچی، مال و هرچی، بهش برگردوندن. عامل اونجا، والی اونجا رو هم به دار کشیدن، فرمان سلطان هم انداختن گردنش، آویزونش کردند و منادی کردند یا منادا کردند که این سزای آن کس است که بر فرمان خداوند کار نکند. گفتیم خداوند رو در ادبیات فارسی صرف نظر از اسمی که مخصوص حضرت باری تعالی سبحانه و تقدس هست، مترادف قبله عالم می گرفتند برای سلاطین. میگه این مجازات اون کسیه که فرمان سلطان رو توجه نکنه. بعد از آن کس را زهره نبود که بر فرمان کار نکرد، هیچ کی جرأت نداشت دیگه فرمان رو بهش محل نذاره و امرها نافذ گشت، کارا درست شد و بدان یک سخن مردمان در راحت افتادن. یعنی با همون یه حرفی که اون مظلوم زد که آقا، عرض می شود خدمت شما که تو سلطانی، به حرف تو والی خود توجه نمی کنه، من باید خاک به سرم بریزم، این یک سخن مردمان در راحت افتادند. در باب 42 به شما عرض کنم که برمیخوریم به این مطالب. از میانه این باب خدمتتون عرض میکنم که میگه اما جهد کن تا از شراب پادشاهی مست نگردی. حواست باشه، خلاصه هوش از سرت نبره این مقام و منصب حکمرانی و فرمان روایی. به 6 خصلت اندر تقصیر مکن، یعنی از 6 چیز فروگذار نکن و حواست باشه کوتاهی نکن. نگاه دار، اینا رو حفظ کن، نگهداری کن، مراقبت کن. هیبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگی و راست گفتن. هیبت یعنی همون شأن و مقام و جایگاه، حواست باشه کاری نکنه که خلاف شأن و جایگاهت باشه. داد و دهش، عدل و داد، بخشندگی. حفاظ، مراقبت کردن. آهستگی یعنی متانت. و راست گفتن که اینم معلومه که اگر پادشاه از این 6 خصلت از یکی دور شود نزدیک شود به مستی. یعنی یک کدوم از اینها رو فرمان روا و حاکم حواسش نباشه، خلاصه به مستی غرور قدرت و سلطنت و حکمرانیش دوچار میشه. و هر پادشاهی که از مستی پادشاهی مست شود، هوشیاری او اندر رفتن پادشاهی باشد. هر کسی که از این عرض میکنم که غرور و مستی این جایگاه و حالا من قدرت دارم و حالا من فرمان روا هستم و گیر اینا بیفته، یه وقتی هوشیار میشه که دیگه خبری از اون همه جاه و جلال و قدرت و شأن و جایگاه و مرتبه و اینها دیگه نیست. یعنی دیر بیدار میشه و وقتی بیدار میشه که دیگه فایده ای نداره. باب 44 قابوسنامه در آیین جوانمرد پیشگیه. میگه که اگر چنان که جوانمرد پیشگی کنی و نشناسی که جوانمردی چیست و از چه خیزد، میگه باید سوال برات مطرح باشه. میخوای جوانمردی بکنی ولی نمیدونی داستانش چیه، ریشش چیه، از کجا آمده و چگونه باید جوان مردی کرد. اینا رو من الان برات میگم اگه دلت میخواد. میگه اصل جوان مردی، خودش در نسخه نوشته جوان مردی ولی ما حالا میگیم جوان مردی. اصل جوان مردی 3 چیز است: یکی آن که هرچگویی بکنی و دیگر آن که خلاف راستی نگویی، سوم آن که شکیب را کار بندی، زیرا که هر صفتی که تعلق دارد به جوان مردی به زیر آن 3 چیز است. میگه که حواست باشه اصل جوانمردی 3 نکته است: یکی این که هر چی حرف میزنی بهش عمل بکنی، یکی این که حرف دروغ و ناراست نزنی، خلاف صدق نکنی، و سوم این که صبر و شکیبایی در کارها داشته باشی. هر صفتی و هر گوشه ای که تعلق داره به جوانمردی همه دیگه زیر شاخه این 3 نکته است. بعد میگه که بدان که جوانمردی عیاری آن بود که او را از آن چند گونه هنر بود: یکی آن که دلیر و مردانه و شکیبا بود به هر کاری، و صادق الوعد و پاک عورت و پاک دل بود، و زیان کسی به سود خیش نکند و زیان خود از بحر سود دوستان روا دارد. حالا میره سراغ بخش‌های جوانمردی. میگه دلیر باشه، شجاع باشه، مرد باشه، عرض میکنم که شتاب زدگی در کارها نداشته باشه، درست پیمان باشه، وعده که میده بهش عمل بکنه، چشمش به ناموس مردم باز نشه، پاک دل باشه و طالب زیان کسی نباشه که سود خودش رو به دست بیاره و حتی عرض کنم خدمت شما که برای سود دوستانش به زیان خودش راضی باشه و بر اسیران دست نکشد، آدمای افتاده و اسیر رو اذیت نکنه، دستش رو اونا بلند نکنه و اسیران و بیچارگان را یاری دهد و بد بدکنان از نیکان باز دارد، دستگیری کنه از بیچارگان و شر آدمهای بد رو و بدکرداران رو از آدمهای درست و حسابی و از بلکه قاطبه مردم دفع بکنه و راست شنود چنان که راست گوید، حرف دروغ هم نشنوه، همونجوری که قرار راست بگه راست هم بشنوه، و داد از تن خود بدهد، شکمباره نباشه و اسیر تن خودش نباشه و بران سفره که نان خورد بد نکند، نمک بخوره نمکتون بشکنه و بدی مکافات نیکی نکند، جواب خوبی رو خوبی بده بدی نده، و بلا را راحت بیند، چون نیک بنگری بازگشت این همه هنرها بدان سه چیز است که یاد کردیم. و بعد عرض می شود خدمت شما که حکایتی رو نقل میکنه که دیگه الان ما فرصتش رو نداریم، انشالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد و نمونه هاش رو و این حکایت رو تقدیم خواهم کرد. انشاءالله سلامت باشید و برقرار، خدا نگهدارتون باشه.
صبح شما بخیر، خیلی ممنون و متشکریم که امروز هم رادیو سبا رو همراهی میکنید. امیدوارم که این همراهی صمیمانه تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها ادامه داشته باشه. با ما یارو همراه باشید. همراهان گرامی رادیو سبا، برنامه بعدی که شما رو دعوت به شنیدنش میکنیم، چه خبر؟
اینجا چه خبره؟